أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. عرض کنم خدمت شما، بحث ما در مورد این بود که اگر کسی قرض بده به دیگری، زکات بر عهده مقترض هست نه بر عهده مقرض. حالا اگر شرط کنن که زکات بر عهده مقرض باشه، این آیا شرطش نافذ هست یا نافذ نیست؟ آقای مرحوم سید می فرمایند که شرط این که زکات بر عهده مقرض باشه به دو گونه است. یکی این که از اول خطاب زکات متوجه مقرض بشه، این صحیح نیست. یه جور دیگه این هست که نه، خطاب زکات متوجه مقترضه، ولی مقرض از طرف مقترض واجب باشه براش ادا کنه. تعدیه زکات از طرف مقترض رو بر عهده مقرض میگذاره. این اشکالی نداره، ولی نتیجهش این میشه که تا وقتی که مقرض زکات رو تعدیه نکرده بر عهده مقترض هست. بعد از اینکه زکات رو مقرض داد، از عهده مقترض ساقط میشه. ما این بحث رو با توجه به بحثایی که سابق داشتیم میتونیم رو مبنایی که ما اختیار کردیم هم طرح کنیم با یه مقداری تفاوت. ما عرض کردیم مثلا اونجایی زکات لازم نیست مقرض از طرف مقترض بده تا زکات از مقترض ثابت بشه. همین که مقرض زکات قرض رو ادا کنه، اون باعث میشه که بر مقترض یه واجب نباشه. لازم نیست زکات عین مستقرضه رو بعد از اینکه قرض رو دریافت کرد مقرض، اگر زکات رو بدهد بر مقترض واجب نیست زکات بده. حالا همینی رو که میتواند مقترض بدهد، مقرض بدهد، بلکه ما گفتیم از روایت علی بن جعفر استفاده میشه که مستحب هم هست اگر میتونه قصد استحبام الا یه شاء المغرب، این مستحب هم هست به دلیل اینکه عبادت اینا میتونه اون را بده. اگر داد دیگه مقترض لازم نیست ادا کنه. خب حالا همینه که حالا مشروع هست براش یا مستحب هست براش، این رو شرط کنه که به گردنش واجب بشه، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ این هم یعنی در واقع شبیه همون مطلبی که مرحوم سید داره، اینجور شرط رو میتونیم اینجور بگیم. یه موقعی شرط میکنه که از اول خطاب زکات متوجه مقرض باشه نه متوجه مقترض. خطاب ایجابی، خطاب ایجابی زکات متوجه مقرض باشه نه مقترض، اون صحیح نیست. ولی یه موقعی نه، شرط میکنه که مقرض اون زکات قرض رو، یعنی قرض رو بعد از اینکه تحویل گرفت یا همون اول هنگامی که قرض هست زکاتشو بده. این مسئله این شکلی میشه. حالا عمده مسئله اون صورتی هست که شرط میکنه که خطاب زکات متوجه مقرض بشه. حالا بهش هر نحوی که به هم نحوی که من سید میگن یا به نحوی که ما میگیم، و الا اینکه یک فعلی از افعال رو بر عهده مقرض بگذارد که نتیجه این فعلی از افعال این هست که با اداء اون مقرض دیگه مقترض لازم نیست بده، اون مشکلی درش نیست و بحثی نیست. بحث اینه که بحثاشون یکسانه، اینه که من دیگه تو این بحث وارد اون مبنا نمیشم چون تفاوت نداره نکات بحث بین مطلبی که ما عرض میکنیم و مطلبی که آیون میفرمه. آیون میگن که اینکه شرط بکند خطاب زکات متوجه مخالف باشه صحیح نیست، چون شرط مخالف کتاب و سنت هست و شرط نفوذ شرط این هست که مخالف کتاب و سنت نباشه. مرحوم آقای خویی می فرمایند که این شرط نافذ نیست، ولی نه به جهت این که مخالف کتاب و سنته، بلکه به خاطر اینکه شرط باید مقدور باشه و این شرط مقدور نیست. این شرط مقدور نیست. چطور؟ ایشون می‌فرمایند که بحث اینکه در نفوذ شرط شرط هست که مخالف کتاب و سنت نباشه، در زیر روایت های زیادی که المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم آمده است، من جمله در زیر موثقه اسحاق ابن عمار آمده. حالا این آدرس این مطلب رو که دارم میخونم از مستند که موضوع های خویی جلد 23 صفحه 98 من جمله در موثقه اسحاق ابن عمار آمده که المؤمنون او المسلمون عند شروطهم الا شرطم خالف الکتاب و سنه. و این صدر روایت استفاده میشه که مؤمن نزد شرطش هست و ملافقه به شرطشه، یعنی واجبه به شرط وفا کنه، یجب الوفا به. بنابراین موردش جایی هست که فعل فی حد نفسه اگه شرط نباشه ممکن و صدور از مشروط و علیه باشه و مشروط و علیه بتواند اون انجام بدهد بتواند اون انجام ندهد. در این صورت ما میگیم که باید مشروط و علیه انجام بده، مگر متعلق به فعل حرامی باشه یا ترک واجبی باشه، امثال اینا نه، اونها لازم نیست انجام بده. ولی ما نحنفی اینجوری نیست، چون ما میخواییم خطاب به مغرض تعلق بگیره، به مقترض تعلق نگیره. اینکه خطاب به مغرض تعلق میگیره و به مقترض تعلق نمیگیره، این ربطی به من نداره. من چیکارم که فعل شارع، اعتبار شارع و اعتبار اغلاس، من چی کارم؟ من قانونگذار که نیستم. بنابراین من قدرت انجام این عمل رو ندارم، اصلا نمیشه این عمل از مکلف صادر بشه. بنابراین این چطور شد که عرض کنم خدمت شما اصلا داخل در حال مومنون عند شروطهم نیست؟ بعد ادامه دارن من بنابراین اصلا مقصم خارجه، اینکه فعلی ممکنه مخالف کتاب سنت باشه ممکنه مخالف نباشه در افعال اختیاریه، برون که اختیاری مکلف نیست، نه موافق کتاب نه مخالف کتاب، رفتی به من نداره. چون فعل شارع و فعل شارع نسبت به دیگران غیر اختیاریه. بعد یه ادامه در من ادامه شو میخونم، یه مقداری در مورد این بحث صحبت کنیم. میگه و علیه فعد و نفوذ مثل هذا الشر لیس لأجل المخالف للکتاب و السنه لخروج عن المقسم عن الفعل الاختیاری بل لأجل انه شرط لامر غیر مقدور فهو مثل ما شرط فی ضمن العقد الا یرث من ابی او ان یرثه الاجنبی و نحو ذلك مما یوجب قلبا حکم فی مقام التشریف من الارث او عدمه که وجوب الزکات علی المقترض فی ما نحن فی حکم شرعی خارج عن تحت الاختیار فلأجله لا یشمله دلیل و نفوذ الشرط. خب این عبارات معمایی بود. محصل مطلبش حالا به یک لسان دیگه ای من کل بحث ایشون رو مطرح کنم، اون اینه که شرط دو قسمه، یک شرط شرط فعل، یک شرط شرط نتیجه است، و شرط نافذ شرط فعل است نه شرط نتیجه. خب اینجا چند نکاتی هست که باید مد نظر باشه. اول یه سری نکات جزئی رو عرض بکنم. یکی این تعبیری که میگه این اعتبار عدم مخالف در کتاب سنه انما ورد فی ذیل دلیل نفوذ شرط فی روایت عدیده التی منها موثقه به فاق معمار المؤمنون او المسلمون عند شروط الا شرط من خالف الکتاب سنه، این تعبیر تو روایت اسحاق معمار نیست. اون روایتی که اس برده تو این روایت تعبیرش این نیست، تعبیر اینه. آدرسی که پاورقی هم داده من همین وسایل جلد 18 صفحه 17 این هست، از تحذیب نقل میکنه و به اسنادی ان صفار ان الحسن بن موسی الخشاب ان قیاف بن کلوب ان اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابي عليه السلام ان علي بن ابي طالب كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليفعلها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. تعبیر اینه. اون تو روایت دیگه هست تو به این شکل تو این روایتی که تو این باب هست نیست. مثلا تو روایت عبدالله ابن سنان هست من اشترا شرطن مخالفن لکتاب الله فلا یجوز له فلا یجوز علالذی اشترت علالذی اشترت علال و المسلمون عند شروطه من موافع کتاب الله عز و جل. یا المسلمون تو نقل دیگه عبدالله ابن سنان المسلمون عند شروطه الا کل شرطه خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. یه نکته حالا این نکات جزئیه مهم برگرد همین نکات جزئی حالا بعداً عرض میکنم این تعبیر با ممکنه اون تعبیری که آقای خویی نقل کردن مفادش فرق کنه. نکته دوم اینه که حالا ایشون تعبیر موثقه از صاحب عمار کرده. بعد نیست من یه اشاره به سند این روایت بکنم. معمولا خیلی از آقایون روایت های اسحاق بن عمار رو موثقه ذکر میکنن به اعتبار این که میگن اسحاق بن عمار فتحی ثقه است، به لااقل احتمالا فتحی ثقه است و روایت هاش در حکم موثقه است. من یه اونو بحث شاید زیادم گفتم ولی اب نداره یه مروری بر بحث تاریخی اسحاق بن عمار عرض بکنم. اسحاق بن عمار در کتب رجالی دو تا اسحاق، دو عنوان به نام اسحاق بن عمار ما در کتب رجالی داریم، یکی اسحاق بن عمار ثیرفی یک کوفی، یکی اسحاق بن عمار ثاباتی. اسحاق بن عمار خب تو بعضی از کتاب های رجالی هم اسحاق بن عمار خالیه، اتفاق منواری که با مشخصه داره سیلفی کوفی و ساواتی. اتفاق منوار سیلفی رو مرحوم نجاشی در رجالش ذکر کرده و توصیف کرده و آورده. بله؟
در مورد
مذهب هم به صراحت چیزی نگفته، البته لحن کلامش این هست که کنه امامیه و وافی بیت کبیره من الشیعه، لحن ظهور داره در این که مثلا امامیه و فتیر نیست، ولی صراحتا در مورد مذهبش چیزی نگفته. اسحاق ابن عمار ساواتی رو مرحوم شیخ در فهرست کرده و فرموده که فتحی هست، ولی کتابش گفته کتاب معتمد هست که از معتمد بودن کتاب به ساقت راوی هم استفاده میشه. حالا یه جایی موقعی من اینو بحث کردم که بین معتمد بودن کتاب و به ساقت راوی ملازمه عرفیه وجود داره. خب مرحوم شیخ طوسی در رجال هم اتفاق منبار خالی گفته، گفته لبو کتاب و سقطان، هم توصیف کرده هم سقطان لبو کتاب، یا اول سقطان هم بعد خودم جلو تر و عقب تر یادم نیست، ولی لبو کتاب و سقطان این دوتا مطلب رو داره. ذکر نکرده که حالا سیلفیه یا ساواتیه، اینا شروع نداره. مرحوم علامه هلی در خلاصه آمده اسحاق ابن گفته کلام نجاشی و شیخ طوسی در وثاقت اسحاق ابن عمار مشترک هستن، هر میگن وثاقت دارن، ولی در مورد مذهبش شیخ طوسی تصریح کرده که فتحیه، نجاشی ظاهرش اینه که امامیه. ما به قرینه تصریح شیخ طوسی از ظهور کلام نجاشی رفعیت میکنیم و میگیم که فتحیه صحیح است. این دیدگاه که طبیعتاً روایتش میشه موثقه، خب در مورد روایت موثقه بعضیا روایت موثقه رو کلا قبول ندارن، خود علامه در بعضی از چیزاش همین جور اقراض موفقه رو قبول نداره الا موارد سلام علیکم میرم برای خوشم عرض کنم خدمت شما مرحوم نجاشی ظاهرش این چیز علامه هلی موثقات رو تو بعضی چیزاش نسی قبول ندید، مقدار اختلافاتی هست در مورد علامه که مبناش قبول موثقات چجوریه، ولی لااقل در از خلاصه استفاده میشه که این موثقاتشون قبول نداره مگر موثقاتی که اصحاب اجماعی باشه، شبه اصحاب اجماع باشه، یه اجماعی بر قبول اون روایت خاصه وجود داشته باشه، ولی بده کلی موثقات قبول نداره. بعضیا به طور کلی موثقات اصلا قبول ندارن، بعضی میگن موثقات در صورتی که با خبر امامی یا فتوای امامی معارض باشه قبول نمیشه. بالاخره بین در مورد اعتبار موثقات بحث های جدی هست که بنابراین روایت های اسحاق ابن عمار طبق مبنای علامه هلی میشه موثقه و بنابراین داخل در اون بحثای روایت موثقه میشه. بعد از علامه تقریبا تمام علما نظر علامه رو پذیرفته بودن تا زمان شیخ بهایی. شیخ بهایی میاد میگه که شما چرا اسحاق ابن عمار ساواتی رو که در فهرست شیخ هست با اسحاق ابن عمار سیلفی که در رجال نجاشیت یکی دو نسیدید نه دو نفر هم ما دو تا اسحاق ابن عمار داریم، یه اسحاق ابن عمار سیلفی هست که اون امامی است و ثقه است و ما به ظاهر کلام نجاشی عکس میکنیم، به ظاهر توفیق نجاشی، فراحت توفیق نجاشی اخذ میکنیم، میگیم امامی سلف. یه اسحاق ابن عمار ساباتی داریم، اون با اون اسحاق ابن عمار فرق داره، این امامی نیست فتحیه ولی سلف. بنابراین ما نیازمند تمیز مشترکات هستیم. اگر نتونستیم تشخیص بدیم که اسحاق ابن عمار در یک سندی سیرفی هست یا ساباتی هست، روایت در حکم موثقه خواهد شد، چون نتیجه تابع خط مقدمه بینه. اگر مردد بین صحیح و موثقه باشه در حکم موثقه هست. خب این هم مبنایی که مرحوم شیخ بهایی ذکر میکنن. بعد از شیخ بهایی اکثریت علما نظر شیخ بهایی رو میپذیرن، شاید اکثریت نظر خیلی قویی بعد از شیخ بهایی پذیرش قول شیخ بهایی میشه. تا زمان علامه بحرالعلوم، مرحوم علامه بحرالعلوم میاد میگه که اولا اینها یک نفر هستند، اثار و نمار سیرفی و اثار و نمار سیرفی، اون کسی که رجال نجاشی بهش کتاب نسبت میده و در فهرست شیخ بهش کتاب نسبت میده یک نفر هست، اما یک اثار و نمار بیشتر نداره. اونم سیرفیه، سیرفی بودنش بحثی نیست، ساباتی نیست، فتحی هم نیست. ایشون میگه شیخ کوسی اشتباه کرده، خیال کرده ساباتیه، به تبع ساباتی بودن او رو فتحی دونسته. اصل تخیل این که او رو ساباتی دونسته یعنی که خیال کرده فرزند عمار ساباتیه، و عمار ساباتی چون بعد از این که امام صادق علیه السلام وفات میکنن، عبدالله افتح پسر امام صادق ادعای امامت میکنن، ادعای زیادی به او میگردن و ولی عبدالله مدت کوتاهی بیشتر زنده نمیمونه. بعد از مرگ اون عمده افرادی که به او گرویده بودن از او جدا میشن، مگر یه تکوتوکی مثل عبدالله ابن بکی رو، عمار ساباتی و اینا باقی میمونن و عمار ساباتی و اصحابش و ایناش و اینا باقی میمونن. من شیخ طوسی تخیل کرده که عمار ساباتی فرزند اسحاق ابن عمار فرزند عمار ساباتیه و این تخیل باعث شده که لقب ساباتی رو برای اسحاق ابن عمار ذکر کنه و به تبع او رو فتحی بدانه، در حالی که نه، اون نه ساباتیه نه فتحیه، یک نفرم بیشتر نیست، امامی سبب. و خب شواهد ذکر میکنه، من جمله میگه اصلا مرحوم نجاشی اینجا در مقام تفحیه، یه ایشون میگه ساباتی بودن هیچ جا در هیچ منبع رجالی و کتب حدیثی اسحاق ابن عمار به وصف ساباتی متصف نشده. حتی خود شیخ طوسی هم بعد از فهرست که رجال رو نوشته، تو رجال هم لقب ساباتی دیگه نیورده. این لقب ساباتی منحصراً در فهرست شیخ هست، در رجال نجاشی هم که بعد از فهرست شیخ نوشته شده و این قسمت‌های رجال نجاشی هم ناظر به فهرست شیخ هست، هم تصحیح کننده فهرست شیخه. اصلا ظاهراً هم رجال نجاشی اینجا خیلی مؤدبانه میخواد کلام شیخ طوسی رو رد کنه. نجاشی، ما در جای خودش گفتیم رجال نجاشی در خصوص باب الف فقط، حالا بعضیا تصور کردن که کلا رجال نجاشی ناظر به فهرست شیخ، نه این درست نیست، رجال نجاشی در خصوص باب الف ناظر به فهرست شیخ هست و ظاهرا اسحاق ابن عمار هم از اون گروهایی است که مرحوم نجاشی ناظر به فهرست شیخ هست و در مقام تصحیح بوده، خیلی مؤدب تصحیح میکنه و اشاره میکنه که این بیت شیعن اینا میخواد در واقع یک نوع شواهدی بیاره که اینا کسایی نیستن که اصلا در موردشون بحثای فتحیت و اینجور چیزها مطرح باشه. این بیتش با اون بیت عمار ساباتی فرق داره، اون عمار ساباتی اون یه بیت فتحیه، عمار ساباتی عمار ابن موسای ساباتیه، این اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار ابن حیانه که نجاشی ذکر میکنه، یعنی اسم پدرش هم ذکر میکنه برای اینکه مؤدب اسم پدر عمار که مشخص کنه وقتی به عمار ابن موسی اصابتی نداره. و اینا این گروه دیگر یک بیت معروفی در شیعه هستن، در کوفه هستن اصلا اینا، داوتی بیت کبیر من شیعه فی کوفه، به نظرم به تفریح هم میکنه اینا یه بیت کوفی هستن، بیت معروفی هستن. اصلا اشتباه رخ داده که ساوات که نزدیک مدائن و اینها بوده به کوفه هم رفتی نداره و اونا قاطی شده. و این من هم یه نکته کوچکی اضافه کردم برای این بحث که یکی از شواهدی که نشون میده که اسحاق ابن عمار و عمار ساباتی در ذهن مرحوم شیخ طوسی یک نوع ارتباطی داره، لااقل در اون اوائل زمانی که شیخ طوسی وارد نگارش و تألیف و اینها شده، اون اینه که در تحذیب و استفسار در سه جا ظاهرن به جای عمار ساباتی ایشون اسحاق ابن عمار به کار برده. روایت که مربوط به عمار ساباتیه مرحوم شیخ اشتباه کرده به جاش نوشته اسحاق ابن عمار. سه جا من مواردش رو مشخص کردم، مثلا یه جاش در تحذیب اسحاق ابن عمار ذکر کرده، در استفسار عمار ساباتی هست که شواهدشون میده که همون عبارت استفسار هم درسته و اینا. و این نشونگر اینه که بین مرحوم بین اسحاق ابن عمار و عمار ساباتی در ذهن شیخ یک نوع ارتباط معنوی وجود داشته. یکی از نکاتی که منشأ تبدیل یک نام به نام دیگه میشه تداعی معانیه. افرادی که ملازمه خارجی با هم دیگه دارن، اینها خیلی وقتا ملازمه خارجی منشأ تداعی ذهنی میشه و این تداعی ذهنی باعث میشه یک اسم به اسم دیگه تبدیل بشه. من این بحثی که تو هم جلسه قبل هم من عرض کردم در مورد امام صادق و هیره و ابوالعباس که در چیز ابوالعباس هست یا ابی جعفر منصور هست، ابوالعباس و ابی جعفر منصور هر دو خلیفه های اول بنی العباس هستند. بعضی از همون نقل هایی که در مورد هیره هست تو یه منبع نقل شدن ابوالعباس، همون روایت با همون نقل دیگه ابی جعفره. این علتش همینه که هر دوی اینها تو هیره ساکن بودن، هر دو هم برادر بودند و اسمشون هم شبیه همه، مثلا اسمشون هم مثل همه و اینا مشابهت هایی که دارن. گاهی اوقات ابی جعفر که به جای ابی جعفر منصور ابی جعفر ابوالعباس میگه با یا برعکس همسالی اینا. اینا ارتباط خارجی یک شی، ارتباط ذهنی اینها رو به دنبال میاره، تداعی ذهنی. تداعی ذهنی منشأ تبدیل یکی به دیگری میشه. حالا من در مورد بحث هیره و اینا روز چهارشنبه بعد مفصل‌تر صحبت میکنم. حالا میخواستم این یتیکش رو اینجا عرض کنم که یکی از مناشه تبدیل یک نام به نام دیگر ارتباط این نام ها با هم هست. حالا این ارتباطات گاهی به خاطر اینکه اون معنون هاشون در خارج با هم دیگه یکی هستن، گاهی اوقات به خاطر اینکه این دوتا نام از جهاتی با هم شبیه هستن، مثل حماد بن عثمان و حماد بن عیسی. حماد بن عثمان و حماد بن عیسی هر دو طبقه دوم اصحاب اجماع هستن، از اصحاب صادق هستن، به هم تبدیل میشن. به جای حماد بن عثمان حماد بن عیسی گاهی وارد میشه. اینه که این تداعی خارجی نیست، یعنی ملازمه خارجی منشأ تداعی ذهنی نشده، به خاطر شباهت خود اینها که در حماد بودن مشابهت دارن. به هر حال تداعی ذهنی گاهی وقت منشأ میشه یک نام به نام دیگه تبدیل بشه. این که اصحاب معمار و عمار ساباتی به هم دیگه تبدیل شدنش به احتمال زیاد منشأش اون تداعی خارجی، یعنی اون ملازمه خارجی هست که وجود داره. و این معید در حد تأیید میخوام بگم، اما معید این هست که شیخ طوسی تصور میکرده که اصحاب معمار فرزند عمار ساباتی هست. اینه که عمار ساباتی رو که دیده ذهنش رفته به بچهش، یه تارون عمار باشه، به جای عمار ثباتی اسم پسرش رو گذاشته. تو روایات ما زیاد هست، مثلا به جای علی عبدالله نبی جعفر روایت گذاشته میشه، چون امام صادق و امام باقر علیه السلام حالا غیر از پدر و پسر بودن به هر حال دو تا امام اصلی هستن که فقه و حدیث شیعه از اونها منعکس شده. بقیه قاطی این هست، یکی جای دیگری گذاشته میشه. اینه که این مطلب مرحوم علامه بحر العلوم این مطلب کاملا درستی هم هست و اینه که در موارد خود شیخ طوسی در رجال دیگه اسحاق بن عمار رو با مشخصه ذکر نکرده، گفته اسحاق بن عمار لهو کتابون ثقتون. یه دونه اسحاق بن عمار بیشتر نداریم. این کتاب رجال نجاشی که بعد از فهرست هم نوشته شده. این دکتر هم عرض بکنم از ترتیب این کتاب ها، تحذیب اولین کتاب شیخ طوسیه، استفسار کتاب بعدی هست، البته نهایه ظاهرم قبل از استفساره. ترتیب اینجوریه، اول تحذیب، بعد نهایت، بعد استفساره. فهرست شیخ هم جزء کتاب های اوائل شیخ طوسیه، همون اوائل هست که نوشته شده. و عرض کنم خدمت شما ذهنیت های شیخ طوسی در فهرست هنوز با ذهنیت های در به اصطلاح تحذیب و استفسار این ها تا حدود زیادی نزدیکه. و رجال نجاشی بعد از فهرست شیخ نوشته شده، شروعش لاغل بعده، حالا ختمش شاید ممکنه دورتر باشه یا دیرتر باشه، اون ختمش خیلی نمیدونم. باب الف رجال نجاشی نیمی از اون اصلا گرفته شده از فهرست شیخ، اینقدر بیشتر از دلارت اصلا محور اصلیش فهرست شیخ، نیمی البته از اون. نه رجال شیخ هم بعد از فهرست نوشته شده و یکی از منابع مهم فهرست شیخ رجال شیخ خود فهرسته، به خصوص در با آخرین با باب من لم یروند واحدن الائمه علیهم السلام حدود 510 تا عنوان داره، 10 تا حدودی تقریبیش، از اینها حدود 110 تاش از فهرست شیخ گرفته. من اینا رو دقیق از اول تا آخرش مشخص کردم که چون من رو کارهای منبعیابی خیلی کار کردم، رو منبعیابی رجال شیخ هم دیگر کتابهای دوتی بیاد کار کردم و حالا مقاله رجال شیخ طوسی دانشنامه جهان اسلام رو هم نوشتم. حالا این یکی از بحثاش همینه، بحث یکی از منابع مهم رجال شیخ فهرست شیخ. به هر حال این پرانتز بسته. البته بعد از مرحوم علامه بحرالعلوم بعد از علما مثلا آقای خویینا به نظرم تو مجمع رجال توجه نکردن به حرفای ایشون، ولی حرفاش خیلی متین است و خیلی واضحه. آقای خویی خیلی وقتا اسحاق بن عمار رو تصور میکنه فتحیه، در حالی که اسحاق بن عمار امامیه، ثقه هست. و ما چکیده این مطالبی که عرض کردم رو در اون توضیحی که در برنامه درایت النور هست بهش اشاره کردم. اگه ببینید برنامه درایت النور تقریبا در یه خط و نیم من کل مبانی که در مورد اسحاق بن عمار و سیر تاریخش اونجا اشاره کردم.
از
شما فهمیدید عمار ثباتی
یا
عماری که پدر اسحاق، اینها در وارد ملازمه شون ما در ذهن شیخ ملازمه داشته، به خاطر اینکه خیال میکرده که اسحاق بن عمار پسر عمار ثباتیه،
خاطر اشتراک لفظی است،
به خاطر اینکه خیال میکرده فرزند اونه، فقط اشتراک لفظی نیست، یه قضیه بیشتر از یعنی این نیست که فقط به خاطر در عمار شریک باشن، مجرد شیار شرکت کردن در عمار باعث نمیشه که از این به اون پرش کنه. این با حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی فرق داره، اونا هر دو حمادشون در نام شخص هست. نه ظاهرا شیخ طوسی تخیلش این بوده که اسحاق ابن عمار فرزند عمار ثباتیه، این تخیل منشأ شده بوده که در ذهن ایشون بین عمار ثاباتی و اسحاق معمار یک نحوه تداعی باشه، از عمار ثاباتی به اسحاق معمار در ذهنش پرش صورت میگرفته و اینی که در بعضی جا به جای عمار ثاباتی اسحاق معمارشون به کار برده، این ناشی از همون تداعی ذهنی این دوتا و تخیل ارتباط خارجی بین اسحاق بن عمار و عمار ثاباتی هست. همون نکته‌ای که مرحوم علامه بحرالعلوم بهش تکیه میکنه، ما میخوایم بگیم از این اشتباهی که شیخ طوسی کرده، این مؤیده این هست که اون مطلبی که مرحوم علامه بحرالعلوم میگه که اشتباه شیخ طوسی در اثر این بوده که تخیل کرده اسحاق بن عمار فرزند عمار ثاباتی هست، مطلب درستیه. بله، تو ذهنش این مثلا آمده که فرزند دو هم تخیل کرده فرزند دو هم. گاهی اوقات هم مثلا تو منبعی که ایشون داشته اسحاق بن عمار رو بنده خدایی که کلمه عمار رو که دیده ذهنش رفته رو عمار ثاباتی، ثاباتی اضافه کرده. بعد شیخ طوسی، حالا ممکنه اصلش از منبع شیخ منتقل شده باشه، به هر حال یک نوع اشتباهی در اینکه عمار در اسحاق بن عمار و عمار ثاباتی تخیل شده یا وجود داره، حالا یا شیخ اول کسی است که اشتباه کرده یا اون منبعی که شیخ از اون منبع مطلب رو برداشته این اشتباه رو کرده. به هر حال بله، الا طائفه عمار هم، بله الا طائفه عمار یاد کردم، الا طائفه عمار یکی از توی فراشیه نوبختیه تو کافیه. من فراشیه نوبختی رو میگشتم پیدا نکردم، این تا اون روز میگشت کافیه. میگه که همه چیز کردن تو فراشیه عمار ثابت، عمارون موسای ثابتی عبدالله بوکی رو داره، ولی طایفه عمار من دنبال این طایفه عمار میگشتم. این تو کافی هست که میگه که همه عرض کنم چیزها برگشتن الا کار عبدالله بوکی هم نداره اینجا تو کافی.
نه
اینجا یکی از نکاتی هم که در مورد عبدالله بکیر مورد حرف و حدیث هم که نجاشی در ترجمه عبدالله ابن بکیر فتحی بودنش رو ذکر نمی کنه، نجاشی ذکر نمی کنه. بله چیه؟ عبدالله که مراد عبدالله هفته، عبدالله اون عبدالله هفته هست و ربطی به عبدالله بکیر نداره. میگه که در همون زمان عبدالله هفته خب خیلی بیسواد بود و هی هر کی باش مراجعه میکرد از بیسوادی اون چیز رمیده میشد و میگفت رفتم پیشش گفتم که 200 درهم زکاتش چقدر، گفتش که 5 درهم یک جلو دیگه. گفتن صد تا چی؟ گفت دونیم دیگه، 200 تا 500 تا 100 دونیم میشه. گفتش که این ها فن نمیدنید خیال کرده مثلا ریاضی بحانه امتحان ریاضی داریم بوده. گفت خدا مالا یقول و مرجعی گیون این، حالا اینقدر آدم های مرجعی که خیلی از دین و ایمان چیز نیستن که تو بی از سواد نداری نشانگری که مرجعه خیلی بی سواد بودن و از دین فاصله داشتن به اینها امثال اینها. یا مثلا توی امامیه برای امرو برکن نقل کردم الامامت ها تفسیر منگیره هست، یه نکته بگم و دیگه بخش باشه برای بعد. من حالا یه نکته قبل از اینکه این رو ادامه بدم عرض بکنم، ما این بحث شرط مخالف کتاب و اینها رو این بحث مفصلی داره، من نمیخوام وارد بحث مفصلش بشم. به نظرم رسید که به مقداری که خود مرحوم آقای خویی در بحث کتاب الاجاره به این بحث پرداختن، ما همون مقدار بسنده میکنیم و یه مقدار حاجوات کتاب المضاربه در این مورد بحثی کتاب الاجاره حاجوات مفصل بحث کردن، ولی کتاب الاجاره حاجوات تقریرات منظمش نیمده، اون حالا یا رفقا مراجعه کنن عادتشون میدن، ولی چون تقریراتش منظم نیست ما تو کلاس راهنما رفقا یکی همین کلاس کتاب آقای خویی کتاب الاجارهش رو ملاحظه بفرمایید، جلد 30 صفحه 223 از اسانی ها بحث شرط الزمانه که در اجاره میشه شرط الزمان کرد یا نه. آقای خویی وجوهی رو ذکر میکنم که حاجه هم تو کتاب الاجاره جلد 4 صفحه 210 تا 254 مفصل رو بحث کردن. به مفصل حاجه ها رو تو کلاس کتاب راهنما اینجا شکار نداریم. این دو بحث رو یکی کتاب الاجاره آقای خویی که جلد 30 صفحه 223 و کتاب المضاربه حاجه ها صفحه 135-145 اینها رو ملاحظه بفرمایید. ما حالا محور رو همین مقدار قرار میدیم. این بحث خیلی مفصلی داره، من نمیخوام بعضی نکاتی رو خارج از این بحث ها عرض میکنم و بحث رو در حدی که تو فرمایشات مرحوم آقای خویی و حاج آقا هست دنبال میکنیم، نه بیشتر. عرض کنم خدمت شما این تو یه مطلبی در تاریخ شیعه خیلی مطرح بوده که شمشیر پیغمبر دست امام هست و این جزء مسلمات بوده، این جزء مواریث نبوت که نشانه امامت هم بوده در اختیار داشتن شمشیر امام بوده، به گونه ای که عبدالله ابن حسن که ادعای امامت میکرده مدعی بوده که من شمشیر پیغمبر رو در اختیار دارم و همین یه شمشیر داشته، مدعی بوده شمشیر پیغمبر هست و به خاطر همین که شمشیر اون مدعی بوده در جنگی که میکنه هیچ کس حاضر نمیشده نزدیک بشه به عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن شاگر محمد نفسدکی پدرش محمد ابن عبدالله نفسدکی، هیچ کس حاضر نمیشده بره نزدیک، میترسیدن بوده شمشیر پیغمبر و شمشیر پیغمبر ما رو ناپخت میکنه و پدرمون در میاره. رئیس لشکر که حمید ابن قحطبه بوده که ملقبی به توسیه، لقب توسی مراد حمید ابن قحطبه است و این قبر امام رضا علیه السلام در قصر حمید ابن قحطبه بوده. هارون الرشید وقتی از دنیا میره در قصر حمید مدفون میشه و بقای هارونیه اینجا بوده، نه اونجایی که تو توسلان به عنوان امارت تاریخی به نام بقای هارونیه مطرحه. بقای هارونیه همین قبر امام رضا، بعد که بعدن امام رضا هم در همون قبر در قصر حمید ابن قحطبه دفن میشه و اینها و حرم امام رضا اونجاست. حالا این حمید ابن قحطبه که توسی ملقب بوده خودش میره جلو و محمد نفسزکیه رو میکشه که سردار لشکر بوده و بعد اون شمشیر رو میگیره. و این شمشیر داستانی داره توی مفصل تو تاریخ طبری دنبال شده، معنی فرصت نیست این داستان رو بگم. از کجا میره؟ میره آخرش به دست هارون الرشید میرسه، به مأمون میرسه. یه به دست مأمون که میرسه باز یه بحثی پیش میاد، بحث جدی. این تو بسایل درجات هست، میگه که ان سیف الذی اخذه الطوسی، سوال میکنن از امام رضا، سیفی که اخذه الطوسی اشاره به شمشیری هست که حمید بن قحطبه در جنگ با محمد نفسزکی از محمد نفسزکی گرفته که بعد از چرخیدن ها دست مأمون رسیده بوده، که امام علیه السلام میگه این شمشیر پیغمبر نیست که نشانه امامت شمشیر پیغمبر در نزد ماست و اینا. این بحث این که سلاح پیغمبر در دست امام علیه السلام باشه، این وسیله بوده که میان پیش عبدالله افده علیه سوال میکنن که ان شیعه رود ان سلاح رسول الله عند امام علیه السلام، تو چی شیعه از سلاح پیغمبر دستت هست؟ میگه نیزه پیغمبر، در حالی که پیغمبر در تاریخش به عنوان نیزه برای شناخته شده نیست. ولن یعرف لرسول الله رمحن، اینقدر اطلاعاتش از تاریخ ضعیف. حالا محمد نفسزکی یه شمشیر گیر آورده بوده، اون شمشیر رو در قالش چیز کرده بوده، اینقدر بی سواد نبوده مثل محمد این عبدالله اینقدر بی سواد بوده که اینو نمیدونسته که بابا پیغمبرش بعد معروض چیز نبوده که شمشیر روم و نیزه داشته باشه، اونی که پیغمبر داره شمشیر هست و بنابراین ادعای نیزه پیغمبر رو نکنه. و همسال اینا خیلی بی سواد بوده، هم از تاریخ بی سواد بوده، هم از فقه بی سواد بوده. همینی که کسایی که میرفتن سراغش تا باش مواجه میشدن ازش رد زده میشدن. این که امام صادق علیه السلام به امام کاظم وصیت کرده بوده که باش مواجه چیز نکن، مخالفت نکن. یه جهتش این بوده خودش خوش رسوا میکرده، یه انگار 70 روز شدن یک ماه تو بعضی از نقل ها، تو بعضی از نقل ها 70 روز بیشتر هم زنده نمونده دیگه، قائله کنده شده. و خیلی قضیه فتحیه قضیه مهمی نبوده. طبق اون نقل میگه فقط طایفه عمار بودن که در نزد اون باقی موندند و امثال اینها. این طایفه عمار، اسحاق بن عمار هم تخیل شده که از این طایفه هست. و بنابراین این روایت از ناحیه اسحاق بن عمار موفقه نیست، ولی تو روایتی کسی دیگه ای وجود داره، اون قیاس ابن کلوبه، که اون قیاس ابن کلوب عامیه. ما بحثش رو مفصل کردیم که قیاس ابن کلوب عامیه و این در جای خودش. و سلام با سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.